ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خوشحالیم که با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های گفتگو سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی ما با شماست تا نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بذارین. قرار هست که امروز در خصوص عضویت ایران در بریکس و تقویت مواضع سیاسی جمهوری اسلامی ایران با شما صحبت بکنیم. بخشی رو دوستان عزیزمون آماده کردم، با هم میشنویم. برمیگردیم، بنده به همراه مهمانان عزیز در خدمت شما خوبان خواهم بود.
بریکس را گروه اقتصادی کشورهای نوظهور می‌دانند که سعی در ارتباط اقتصادی بیشتر کشورهای در حال توسعه با یکدیگر دارند. بریکس متشکل از کشورهای قدرتمندی چون برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است که اکنون 19 کشور از جمله ایران، عربستان، امارات و غیره نیز خواهان پیوستن به آن هستند. در اواخر سال 2013 ایران اعلام کرد که آمادگی عضویت دارد و تاکنون کشورهای چین، هند، روسیه و حتی آفریقای جنوبی از پیوستن ایران حمایت کردند. مجموعه رویکردهای بریکس چون تلاش برای کمرنگ کردن یک جانب گرایی در معادلات جهانی و همت برای دلار زدائی از مبادلات اعضا وضعیت جذابی برای ایران بوده تا پروژه منزوی کردن ایران توسط غرب را خونسا نماید. در این فرایند به طور کلی عضویت در سازمانهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای علاوه بر منافع جالبی که برای ایران در حوزه اقتصاد و سیاست دارد، یک فرصت سازی و ایجاد حاشیه برای اعضا در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی تعبیر می‌شود که منافع آن بیش از منافع مستقیم ناشی از عضویت است. از این روز که عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای، حضور در اتحادیه اوراسیا و تدوین برنامه‌های جامع همکاری با کشورها در سیاست خارجی ایران واجد جذابیت است. در این برنامه با بررسی این وضعیت بدین پرسش پاسخ داده می شود که ایران از بریکس چه می خواهد و مهمترین آثار سیاسی عضویت در این گروه برای ایران چیست؟
خب، قرار هست که درباره عضویت ایران در بریکس و تقویت مواضع سیاسی ایران صحبت بکنیم. در خدمت جناب دکتر اکرمیان، پژوهشگر و کارشناس مسائل بین‌الملل و همچنین جناب دکتر سلطانی‌فر، کارشناس مسائل بین‌الملل هستیم. آقای دکتر اکرمیان، سلام و عرض ادب.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرانقدر. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خوش آمدید به گفتگوی سیاسی. آقای دکتر سلطانی‌فر، سلام عرض
می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. اگر اجازه بفرمایید با آقای دکتر اکرمیان شروع بکنیم و می‌خوایم آقای دکتر یه مقدار راجع به شکل‌گیری بریکس برای ما صحبت بکنید و اهداف بریکس رو برای ما و شنوندگان عزیزمون تبیین بفرمایید.
خب، خیلی ممنونم. جریان بریکس که بهتر اصلا به عنوان جریان اون رو شناخت و یک تحولی در نظم نوین جهانی هست در حوزه اقتصادی و مالی، خیلی دیرپا نیست و یک تقریبا سازمان نوپاست که اولین اجلاس خودش رو در سال 2009 برگزار کرد و خب البته تا اونجوری که من منابع نگاه می کردم تقریبا تا بیانیه مشترک چهارم خودشون هم خیلی موارد رو واضح و مشخص بیان نمی کردن و تقریبا داره به قوام خودش میرسه. یک سازمانی است که اونو میتوان تحت عنوان قدرت‌های نوظهور اقتصادی دونست، مجموعه بازیگران و همکاران اقتصادی که میتونن بازیگران سیاسی قوی هم باشن، حتی الان در تحولات اخیر وارد فاز سیاسی و امنیتی هم میتونن بشن و همدیگه انشالله پشتیبانی بکنن. اون چه که در این مجموعه رخ داد این بود که تلاش این کشورها برای این بود که چالش‌های نظام بین الملل رو برای خودشون مرتفع بکنن و دنبال این قضیه بودن. به همین دلیل هم مهمترین چالشی هم که اون زمان باش مواجه بودن یک تازی امریکا بود که در دو حوزه مطرح می شد. یکی بحث جهانی شدن اقتصاد بود که برای این کشورها بحران ایجاد کرده بود، و دو، برخی از محققین از جنگ عراق هم نام میبرن، میگن جنگ عراق هم یکی از عواملی بود که یک تازی امریکا در سطح نظامی رو تقویت کرد و باعث ایجاد این تشکیلات شد. خب یک بلوک قدرت جدید داره شک میگیره در بریکس و اهمیتش هم برای چیست؟ 35% از سرزمین های جهان، 33% تولید ناخالص جهان، وسیع ترین کشورها، 40% از جمعیت جهان رو این کشورها دارن در بر میگیرن و حتی وسیع ترین کشورها جان، روسیه به عنوان کشور اول وسیع، چین به عنوان کشور سوم وسیع، برزیل به عنوان کشور پنجم وسیع جهان و دیگران که دارن در این حوزه اقدام میکنن. اولین اجلاسشون سال 2009 بود. از همون ابتدا دو دغدغه اصلی داشتن: یک، بهبود وضعیت اقتصادیشون، و دو، اصلاح نظام مالی جهانی. چون بحث اهداف رو ذکر فرمودید، من بگم که چه اهدافی رو تو همون بیانیه مشترک اجلاس چهارمشون ذکر کردن. یک، اونها دنبال یک نقش محوری در حل بحران‌های مالی بین الملل بودن، این هدف اولشون بود. دو، همکاری‌های فراسوی حوزه اقتصادی رو در دستور کار قرار داده بودن. جالبه، بحث حقوق بین الملل، برابری، احترام متقابل، بحث همکاری، اقدام هماهنگ و تقسیم کارسازی جمعی، از همون ابتدای بریکس خدمت شما عرض کنم، هم زمانی که آفریقای جنوبی درش عضویت نداشت، هم زمانی که آفریقای جنوبی رو به عضویت رسمی و دائمی پذیرفتن پیگیری کردند. من یک نشونه رو بگم، تو سال 1995 این کشورها تقریبا 7% تولید ناخالص جهان رو داشتن، در سال 14 سال بعد 15%، و تو سال 2018 طبق آمارها میگن 32% تولید ناخالص جهان،
حدود 30%.
بله، دست این هاست و اینها نشون میده خیلی از، به خاطر همین آمارها بعضیا میگن اینها موتور محرکه رشد و تولید ناخالص جهانی هستند.
18% از تجارت جهانی رو هم
احسنت. و این هم البته این هم باید بگیم، هر کدوم از کشورها برای الحاق به بریکس یه سری دلایل داشتن. محققان از این موضوع نام میبرن، مثلا به عنوان مثال دلایلی که چین داشته برای الحاق به بریکس رو تحت عنوان بحث، خب چین خودش رو یک پدر متمول توسعه و نوسازی جهان با رویکرد شرقی میدونه، ولی خب مایل نیست اقداماتش رو در سطح تجدید نظر طلبانه فردی پیگیری بکنه، به دنبال این هست که اعلام بکنه این اصلاح خواهی رو من در سطح دست جمعی و در راستای منافع جمعی نظام بین الملل پیگیری میکنم، که بریکس یک فرصت مناسبی رو بهش میده. روسیه و مسکو به دنبال این بودن که پیشرفت و تحول رو همگام با چین، از همون زمان ابتدا به این نتیجه رسیده بودن که چین بالاخره روند رو به رشد داره، اونها دنبال این بودن که همگام با چین اقدام پیگیری بکنن. جالبه در موضوع هند ذکر میکنن احترام و شأن بین الملل، هندوستان دلیلش برای پیوستن به بریکس این بود که شأنیت بین المللی خودش رو تقویت کنه در نظام مالی جهانی، افقی که برای خودش ترسیم کرده بود. برزیل میگن به دنبال این بوده که، حالا البته اینها نظر محققان، با واقعیت ممکن هم خوان نباشه، به دنبال این بوده که بحث محیط زیست و حتی مسئولیت محیط زیست بین المللی و نظام بین الملل رو تعمیم کنه و یه پاسخ جدیدی به موضوعات بین الملل داشته باشه. و دلیل پیوستن آفریقای جنوبی هم میگن به دنبال این بوده که رهبری قاره سیاه رو در حوزه مالی بر عهده بگیره و جایگاه خودش رو تثبیت بکنه. اینها مجموع عوامل و مجموعه تاریخچه‌ای بود که میشد در حوزه بریکس.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای دکتر سلطانی فر. خب جمهوری اسلامی ایران از سال 2013 درخواست عضویت خودش رو برای بریکس مطرح کرده. یه مقدار می‌خوایم راجع به درخواست عضویت ایران و وضعیت ورود ایران به این مجموعه برای ما توضیح بدید و این مورد رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
بله، همونجور که در واقع جناب دکتر اکرمیان اشاره کردن و اون ظرفیت هایی که بریکس و کشورهایی که به عنوان 5 کشور اصلی تشکیل دهنده بریکس در واقع شناسایی شدن و مطرح هستن، خب ظرفیت بزرگی دارن توی این حوزه های اقتصادی و مالی دنیا و همچنین در خصوص حوزه های همچنین سیاسی و نظامی. به خاطر همین از این ظرفیت ها و تعاملات و همچنین در واقع این بریکس رفته به سمت یک نظام مالی که اون نظام مالی استقلال داره، یعنی مستقل هست از نظام مالی دنیا. خب همه این موارد ظرفیت هایی هستش که برای ما خیلی مهم هستش و کمک میکنه به توسعه روابط ما در سطح بین المللی و جهانی. و همونجور که شما فرمودید، ایران از سال 2013 درخواستش رو به صورت رسمی به بریکس اعلام کرده. در حال حاضر تا اونجایی که اطلاعات من در واقع یاری میکنه 19 کشور درخواست دارن که به بریکس بپیوندند، که ایران جزء از اولین کشورهایی بودش که درخواست خودش رو مطرح کرد و مورد موافقت تمام کشورها هم قرار گرفته. و همچنین ما شاهد بودیم که در سال گذشته، در سال 1401، جناب آقای رئیسی، رئیس جمهور محترم، به صورت مجازی در نشست بریکس شرکت کردند و همچنین در نشست وزرای خارجه هم جناب آقای امین عبداللهیان حضور داشتند در آفریقای جنوبی. و خب همه اینا نشون میده که به هر حال بریکس و نقش ایران داره پررنگ‌تر میشه نسبت به گذشته در مجموعه بریکس. در حال حاضر هم چیزی که من اطلاع دارم، آیین‌نامه‌ای قرار هست در بریکس در واقع مورد بررسی قرار بگیره، مورد ارزیابی قرار بگیره. کشورهای مختلف در حال رایزنی و مشورت هستند تا این آیین‌نامه عضویت نهایی بشه و پس از اون شاهد باشیم که کشورهای مختلف از طریق همین آیین‌نامه به عضویت بریکس در بیان.
بسیار عالی. چون اشاره کردید به اینکه 19 کشور هم درخواست عضویت دادن، شاید کشورهای عضو بریکس تمایل بیشتری داشته باشن که جمهوری اسلامی ایران عضویتش خیلی سریعتر انجام بشه. علت این استقبال رو شما در چه میبینید؟
خب به هر حال مزیت هایی هست و ظرفیت هایی هست که جمهوری اسلامی ایران داره که من بخوام اشاره بکنم. موقعیت ژئوپلیتیکی ایران یکی از واقعا عناصر اصلی هستش که کشورهای بریکس به دنبال این هستن که ایران به عضویت بریکس در بیاد، تا از این ظرفیت هایی که ایران داره به عنوان یک چهارراه حالا قاره‌ای حساب بیاد و هم کریدور شمال به جنوب، هم کریدور شرق به غرب، در واقع کریدور اصلی هستن که از جمهوری اسلامی ایران عبور میکنه. و به خاطر همین این ظرفیت یک جورایی مقفول مونده و توسعه زیر ساختا و هم جاده ها و حمل و نقل و ترانزیتی میتونه هم در کاهش هزینه ها و هم در کاهش زمان ترانزیت کالا به غرب و به شمال در واقع تأثیر داشته باشه. بحث بعدی به حال ذخایر انرژی هستش که در ایران وجود داره. ما ذخایر عظیم نفت و گاز داریم که به حال کشورهایی که در واقع در حوزه بریکس فعالیت میکنن برای توسعه و توسعه اقتصادشون نیاز به در واقع مصرف انرژی دارن. خب یک منبع پایدار و با ثبات هست ایران برای تأمین این در واقع ذخایر انرژی برای کشورهای مختلف. و علاوه بر اون در طی سالهای اخیر هم ایران تونسته در حوزه‌های مختلف فناوری و تکنولوژی رشد داشته باشه، مخصوصا توی فناوری‌های نانو و همچنین تجهیزات خدمات پزشکی. و ظرفیت دیگه‌ای که ایران داره وجود نیروهای انسانی ماهر و متخصصی هست که در داخل کشور وجود دارن که میتونن کمک بکنن در حوزه‌های مختلف. و بحث تجارت هست، بازار ایران از نظر تجاری و اقتصادی بازار بک به حساب میاد که بسیار حوزه‌های مختلفی واسه سرمایه‌گذاری وجود داره در این حوزه در کشور ما و به خاطر همین توجه بسیار زیادی تو این حوزه‌ها هم وجود داره بحث سرمایه‌گذاری. و مجموعه این موارد تمام ظرفیت‌هایی هست که جمهوری اسلامی ایران داره و کشورهای بریکس از این عضویت ایران به شدت استقبال میکنه.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر اکرمیان. خب این گروه بریکس یه تحولی رو در نظم جدید بین الملل ایجاد کرده و یه شکل جدیدی رو به نظام چند قطبی در روابط بین الملل داده، به طوری که میشه گفت یه کابوس شده برای آمریکایی‌ها و غربی‌ها. این مورد رو شما چطور ارزیابی می‌فرمایید؟
بله، خدمت شما عرض کنم، من قبل از این که بخوام ببینم خدمت شما عرض کنم که چه تحولی در نظام مالی بین الملل بعد از بریکس رخ داده، که البته هنوز این تحول در حال شدن هست، به نتیجه و سرمنزل هنوز نرسید، اما یک گذر و یک ریویوی داشته باشیم به پیش از اون و اینکه نظام رژیم مالی از کی در جهان بعد از جنگ جهانی دوم دچار تحول شد. خب امریکا اون زمان اومد یک نظام مالی رو معرفی کرد که بر مبنای مبادله طلا و یا دلار امریکایی بود. توی این نظام مالی الگوی مداخله گرایانه لیبرال الگوی امریکا بود، یعنی برای خودش این اولویت رو قرار میداد که هم بتونه بر روی نرخ ارز و نرخ دلار حقی رو برای خودش متصور باشه، هم تو حوزه ذخیره، هم تو حوزه چاپ، هم تو حوزه انتشار توی سطح بین‌الملل، و همین که اگر بخواهد به ارز دیگر کشورها رو هم تحت تاثیر قرار بده، حالا میخواد متحدش اتحادیه اروپا بشه و یا دشمن اقتصادیش چین باشه و یا دشمن نظامیش و هژمونش مثلا روسیه باشه. حسب این مورد یک کنترلی بر جریان سرمایه رو امریکا ایجاد کرده بود و همچنین یک سری نهادهای مالی رو جهت تایید این کارش تأسیس کرده بود. شما نگاه کنید، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت، همه اینها تشکیلاتی بود که بر مبنای این نظم بین الملل و مالی قدیمی داشت ایجاد می شد. دلار در این نظم به عنوان ارز مرجح بود و ارزی بود که اولویت داره. به خاطر همین هم تقریبا همین الان هم آمارها حاکی از این است که تقریبا 60-70% ارزی که در کشورها نگهداری میشه دلار هست. هنوز هم که هنوز این اولویت خودش و جایگاه خودش رو از دست نداده. البته این هم لازم به ذکر.
البته یکی از اهداف این گروه اینه که حذف دلار هست.
احسنت.
اولویتشون در واقع این هست که از در واقع پول ملیشون استفاده بکنن.
دقیقاً درسته. من الان خدمتتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید، یه سری بحران‌های مالی پیش اومد. حالا بحران مالی دهه 50 دهه 60 رو ازش عبور می‌کنیم. نزدیک‌تر خودمون بحران مالی 2008 بود. توی بحران مالی 2008 شاهد به بن‌بست رسیدن مذاکرات آزادسازی تجاری در سطح نظام بین‌الملل بودیم. کشورها با همدیگه به مشکل برخوردن، نتونستن تبعات بحران رو بپذیرن. یکی از نشونه‌های این بحران سال 2009 شکل‌گیری بریکس بود از نظر شخص بنده. حالا دلایل دیگر هم داشت، ولی یکی از دلایل اصلیش هم بحران مالی سال 2008 بود که نشون داد بالاخره این هیمنه‌ای که دلار برای خودش متصور با واقعیت خیلی همخوان نیست و دچار چالش میشه. چرا این اتفاق افتاد؟ نوسان قیمت دلار آسیب به نظام اقتصادی امریکا کمتر زد و بیشتر آسیبش رو به نظام اقتصادی کشورهای در حال رشد زد. همین کشورهایی که حجم بالایی از نوسازی و موتور محرکه نوسازی نظام بین الملل بودند اما آسیب دیدند. اینها به این نتیجه رسیدند که امریکا داره از وضعیت پولی و مالی خودش سوء استفاده میکنه. هیچ نظارتی بر صندوق بین المللی پول نیست. الان ذکر شد، تو اهدافشون ذکر کردن که نظارت، ما دنبال نظارت بر صندوق بین المللی پول هستیم و هزینه کردها به نفع دوستانش داره صورت میگیره و اینها. اون چه که دغدغه محوریت چین در بریکس بود، بی اثر سازی سیاست قدرت مالی و قدرت پولی امریکا بود در قالب دلار و زیر سوال بردن اون. اینها به دنبال این بودند که با افزایش تعاملات و همکاری های گسترده این قدرت دلاری و این قدرت مالی رو زیر سوال ببرن و خودشون تقویت بکنن. من در به عنوان نمونه چند تا مثال هم برای شما عرض کنم که چه اتفاق افتاد. مثلا ما شاهد این هستیم که در به عنوان ظرفیت مالی بانکی تحت عنوان بانک توسعه بریکس تأسیس شد. این بانک دقیقاً در مقابل بانک جهانی است. اگرچه سرمایه اولیه‌اش، حالا من سرمایه دقیقش نمیدونم، سرمایه اولیه‌اش 100 میلیارد بود، خیلی به چشم نمی اومد، اما به هر صورت داشت نشون میداد که یک
مقابله
بانک
مقابله کنیم
و این بانک الان هم هست. حالا من خدمت شما عرض کنم، یک کار دیگه کردند، استفاده از ارزهای محلی بود، چیزی که جمهوری اسلامی ایران به دنبال اونه. میگه من میخوام وارد بریکس بشم. البته یه کار زمانبری است، خیلی زمان بر ما، شانگهای ما فکر کنم 19 سال طول کشید تا ما عضویتمون رسمی شد. این هم زمان خودش رو میبره، همونجوری که جناب آقای دکتر سلطانی فر هم فرمودند. یک نکته وجود داره، اینه که یک بانک دیگه درست کردن، بانک آسیایی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، تمرکزش روی حوزه آسیا است. این بانک تو 2000 خدمت شما عرض کنم، توی این بانک تو 2013 چین که الان راه ابریشمی که داره چین پیگیریش میکنه و الگوی یک جهان یک راه و مسائل از این دست که ایران هم در این قالب، ترکیه هم در این قالب، آسیای مرکزی هم از این مسئله منتفع میشه، توسط این بانک داره تامین میشه. یک کار دیگه هم که کردند، ذخایر احتیاطی و یا ارزی است. گفتم سال 2008 به بحران ارزی خوردن، دیدن ذخایر احتیاطی ندارن، اونها خودشون سال 2016 توافق کردن که 100 میلیارد دلار بذارن وسط برای ذخایر احتیاطیشون. دیگه اون ذخایر احتیاطی دست امریکا نیست، امریکا نمیتونه رو اون نظام مالی دست ببره و به خاطر همین هم خطوط اعتباری قابل معاوضه. البته تا الان اون تا جایی که من اطلاع دارم این خطوط اعتباری قابل معاوضه رو تا حالا عملیاتی نکردن، ولی خب بالاخره یه ظرفیتی است که تو بحران‌های مالی آتی میتونه به دردشون بخوره. و در پایان من خدمت شما عرض بکنم، یک الگوی رو توین بی در علم روابط بین‌الملل مطرح میکنه تحت عنوان ژئوپلیتیک تمدنی. توی ژئوپلیتیک تمدنی الگوی و این چارچوب نظری ذکر میشه که دولت موضوع اصلی سیاست خارجی است و میگه که اعتبار و اعتماد متقابل ملی و محلیه که جایگزین سطوح بالای نظام بین‌الملل رو میسازه. به نظر میرسه که اون نظامی که فعلا مالی است، گفتم سیاسی هم شده، هم به خاطر قضایایی که سر چین رخ داده، سوریه رخ داده و تقابل‌هایی که و احتمالاً امنیتی و انتظامی هم خواهد شد. این میتونه یک الگوی جدیدی از کنشگری جمعی خارج از سلطه و سیطره اون نظامی که امریکا بر مبنای دلار تهیه دیده و از نظام و نظام بین‌الملل داره بهره جویی میکنه باشه و یه الگوی جامع باشه.
بسیار عالی، ممنونم آقای دکتر اکرمیان. آقای سلطانی فرد، در قسمت قبلی فرمایشاتون اشاره کردیم به استقبال کشورهای عضو بریکس از عضویت ایران، اما خب میخوایم الان در خصوص حضور ایران و مزیت‌هایی که حضور ایران در بریکس داره صحبت بکنیم. حالا شاید مهمترینش بشه گفت کاهش فشار آمریکا باشه و بحث افزایش مواضع سیاسی ایران در نظم نوین جهانی. در این خصوص یه مقدار برای ما بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، خب به هر حال هر سازمان و نهادی قطعا داره یک سری مزیت‌هایی هست که اون مزیت‌ها منجر میشه که تا کشورها به عضویت اون سازمان یا اون نهاد در واقع در بیان. خب بریکس هم همونجور که جناب دکتر اکرمیان هم گفتن سعی کرده یک نظام مالی مستقلی رو داشته باشه و همین بانک توسعه نوین که ایجاد شده در مقابل همین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هست و این باعث میشه که مبادلات بانکی بین اعضای در واقع بریکس خارج از بحث نظام بین‌الملل و اون مبادلاتی هست که در سطح بین‌المللی اتفاق میفته، مثلا این بحث سویفت که هست و ایران هم درگیر این قضیه بود و یکی از مشکلاتی که ما در تحریم هم داشتیم همین بحث سویفت بود. اما خب عضویت در بریکس باعث میشه که تو در واقع کشور ما بتونه به راحتی مبادلات بین بانکی با اعضای مختلف بریکس داشته باشه بدون اینکه بخواد در واقع نظام مالی غرب و آمریکا تأثیری داشته باشه روی مبادلات، که در دوران تحریم کاملا کارآمد و در واقع مفید هست. بحث بعدی کاهش محدودیت‌های تجاری هست. خب باز به نظام مالی یک نظام در واقع تجاری هم بین کشورهای عضو وجود داره که باز این هم خارج از کنترل غرب و کشورهای غربی و آمریکایی هست و این باعث میشه که کشورهای عضو بریکس بتونن به راحتی و با استقلال کامل مبادلات تجاری داشته باشن بدون اینکه نگران در واقع تحریم یا مسائل دیگه‌ای باشن. و بحث بعدی اینه که خب ایران میتونه با اقتصادهای برتر دنیا توی در واقع این کشورها هستن که چین خودش یکی از اقتصادهای بزرگ دنیاست و کشورهای دیگه هند، اینا دوتا اقتصاد بزرگ دنیا حساب میان و این در واقع ظرفیت رو در اختیار شما قرار میده که بتونی تعاملاتتون رو با این کشورهایی که داره اقتصاد قوی هستن گسترش بدیم. بحث بعدی کاهش فشارهای آمریکا و متحدان غربی هست. خب وقتی شما عضو یک سازمانی میشی که خارج در واقع کنترل و محدوده در واقع کنترلی کشور غربی هست، این منجر میشه که آزادی‌های بیشتری برای شما فراهم بشه و قطعاً فشارهای خب کشور غربی هم به تبع اون کاهش خواهد یا اثرش از دست خواهد داد.
یکیش هم شاید این باشه که ما شریک میشیم در تصمیم گیری های بین المللی.
بله قطعاً، خب بخاطر بله دیگه، وقتی شما وارد یک سازمانی میشی که در بعد بین المللی داره کار میکنه در این ابعادی که جناب دکتر اکرمیان اشاره کردن از نظر هم اقتصادی تأثیری که در نظام اقتصادی دنیا داره و همچنین از نظر جمعیتی به تقریبا نصف جمعیت دنیا در این 5 تا کشور حضور دارن، خب اینا قدرت حساب میشه، یعنی قدرت هایی هستش که باعث میشه که نقش شما هم به تبع در عرصه بین المللی افزایش پیدا بکنه. بحث بعدی توسعه بازار انرژی ایران هست. خب وقتی شما در با کشوری داری کار میکنی که تحت تحریم دیگه نیستش این بحث صادرات انرژی و کاملا میتونی آزادانه با کشورهای مختلفی که عضو بریکس هستن صادرات انرژی رو داشته باشی و علاوه بر اون میتونی جذب سرمایه‌گذاری مختلف اتفاق میفته برای کشور که منجر میشه که حوزه‌های مختلف که نیاز به سرمایه‌گذاری داره به طور خاص بحث ترانزیت و حمل و نقل توسعه پیدا بکنه و علاوه بر اون به جمهوری اسلامی ایران هم این قابلیت رو میده که به بازارهای گسترده در نقاط مختلف دنیا و آسیا دسترسی داشته باشه که کالاهای تولید داخل هم بشه در اون بازارها مورد استفاده قرار بگیره.
بله بسیار عالی، ممنونم. آقای دکتر اکرمیان، نکته هست راجع به مزایای عضویت ایران در بریکس؟ اگر هست بفهمید، اگر نه من سوال دیگه ای رو مطرح بکنم.
خدمت شما عرض کنم تو حوزه نکاتی که آقای دکتر سلطانی فرگیر آقا گفتن کامل بود و من تکرار مکررات نمی کنم، اما یه چند تا موضوع رو تو به خصوص سیاسی امنیتی فکر می‌کنم اگر اضافه کنیم کامل‌تر خواهد بود. ما نگاه کنید توی حوزه بریکس فارغ از حوزه‌های اقتصادیش و منافعی که برای جمهوری اسلامی ایران داره، برخی از
اتفاقات رو شکل داده که میتونم ازش بهره های بیشتری هم برده بشه. به عنوان مثال مشروعیت زدایی کرد از قدرت برتر جهانی امریکا، مشروعیت زدایی شد ازش با بریکس اگر عملیاتی بشود و اگر تقویت بشود. دو، مشروعیت واحد دلار. الان همونجوری که شما هم فرمودید واحدی تحت عنوان، حالا اگر اشتباه نکنم بریس کو همچین نامی رو اینها تحت عنوان واحد پولی مشترک اعلام کردن، هنوز به نتیجه نرسونده. برخی از محققین میگن ممکنه چین زرنگی کنه، یوان رو جهانی کنه. بله. از این فرصت استفاده کنه، مثلا یوان رو جهانی کنه.
در حال استفاده از بهترین فرصت آره. از چین
چینه. بله بله چینه، گفتم یه پدر متمول جهانیه که میگه میخوام همه بچه‌هام برسن. ولی خب در عالم واقع قطعاً منافع ملیش براش اولویت داره، در این شکی نیست. یک این هم مشروعیت دلار جالبه. یه نکته دوم اینه که این دولت‌ها با ظرفیت‌های انحصاری امریکا مخالفت دارن. البته ما یه چالش رو داشتیم، مثلا در دوره‌ای در برزیل که راست افراطی اومدن سر کار، خب اینها چون نزدیک بودن به امریکا و با چین تقابل داشتن، احتمال انشقاق تو بریکس رخ داد و خیلی نزدیک شد، احتمال داشت این مسئله به انشقاق برسن، اما خب بنابر ملاحظات و موضوعاتی اون قضیه پیگیری نشد. ولی خب به هر صورت با سیاست انحصاری امریکا مخالفت دارن. یه مسئله دیگه مهم داره اینه که اونها با حمله نظامی به عراق مخالف بودن، همونجوری که به شما گفتم. مثلا یکی از مواضع اعضای بریکس در مقابل امریکا بود. اونها وارد بازی نظم نوین جهانی نظامی امریکا و حمله جهانی به امریکا نشدن، به عراق نشدن. این هم یه نکته بود. یک سری رویاری‌های غیر مستقیم بین روسیه و حتی چین در سوریه و رویارویی‌های مستقیم بین روسیه امریکا در اوکراین و یا بحث تبت و یا بحث تایوان با چین، اینها یه ظرفیت‌هایی رو برای جمهوری اسلامی در سطح سیاسی فراهم می‌کنه که از این فرصت استفاده بکنه. اینا بالاخره تو بریکس داره رخ میده و بازیگرانی که در بریکسن دارن این بازی رو پیگیری می‌کنن. این هم یه مسئله است. جالبه تو هیچ کدوم از این کشورها، البته گفتم به جز برزیل که نزدیک بود که پایگاه نظامی امریکا در اونجا مستقر بشه، تو هیچ کدوم از این کشورها پایگاه نظامی امریکا نداره. خب این هم برای و اینها مخالف پایگاه نظامی امریکا در کشورهای دیگر هستن، حتی پیرامون خودشون. خب این هم یه اتفاقی است که کاملا مثل جمهوری اسلامی ایران و هم زمان با ماست. اینها با سپر موشکی مخالفن، اتفاقی که ما هم با اون کاملا مخالفت می‌کنیم، سپرهای موشکی که در مناطق ایجاد میشه. و یه نکته دیگه وجود داره، نگاه کنید سازمان‌های مثل همکاری شانگهای، سازمان‌های همکاری‌های لاتین و حوزه کارائیب، اینها داره تحت تاثیر بریکس قدرت میگیره. خب شانگهای و بریکس به نظر میرسه که افرادی که دارن پیگیریش میکنن، حالا مثلا قرقیزستان و قزاقستان که بالاخره بازیگر اصلی نیست، بازیگر اصلی اونجا هم بالاخره هند و چین و روسیه است، اینجا هم همین هست، اون بازیگر اصلی بازیگری است که داره تاثیر میکنه. و همین اصلاح در صندوق پول رو خدمت شما عرض کردم و بحثا این. و یه نکته مهمم این هست که اصلاح در روابط فرهنگی این کشورها از ما، چون دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی برای نظام جمهوری اسلامی حائز اهمیت هست، شما نگاه بکنید این کشورها کشورهای فرهنگی هستند و این کشورها کشورهایی نیستند که تو الگوی غربی بخوان مثلا بنیان خانواده رو از بین ببره، بخواد نمیدونم دگر باش خواهی رو ترویج کنه مثلا از این دست. این هم از حیث فرهنگی برای جمهوری اسلامی ایران آسیب فرهنگی رو نداره. و دیگر موارد که حالا بعدم خدمتتون عرض خواهم
کرد. بسیار عالی، ممنونم. آقای دکتر سلطانی فر، آقای دکتر اکرمیان اشاره کردن به سازمان شانگهای. من میخوام اینطور سوال رو مطرح بکنم که در واقع تقویت مواضع سیاسی ایران به واسطه حضور در این مجامع بین المللی رو برای ما تشریح بکنید، حضور در بریکس و در کنارش عضویت در شانگهای و اتحادیه اوراسیا.
خب در واقع همونجور که اشاره شد، اصلا شکل‌گیری سازمان بریکس در مقابل نظمی بودش که در نظم کنونی بهش در واقع عنوان میشه، که نظم یک جانبه گرایی هستش که سعی کرده هژمونی آمریکا غالب باشه در این نظم بین‌المللی. اما خب بریکس با در واقع این رویکرد اومد تشکیل شد که به دنبال تغییر نظم کنونی و اصلاح ساختارهای کنونی در راستای چند جانبه گرایی که یکی از در واقع مواردی هم هستش که کشور ما هم بهش اشاره داره و از اهداف سیاست خارجی ما حساب میشه و این نظام و این رویکردی که در واقع مد نظر هست تصمیم گیری دست جمعی به عنوان مسئله کلیدی و محوری نظام آینده بین‌المللی هستش. ما در حال حالا گذار هستیم از این نظام در واقع هژمونی آمریکا و تک قطبی و یک جانبه گرایی به سمت نظام چند جانبه گرایی و چند قطبی و همچنین در مقابله در واقع یک نظام مالی هستش که تاکنون